استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز به هر ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان به وعده های خود در مورد حق تحصیل دختران و کار زنان در افغانستان عمل نکرده است. دربار معاون امور زنان این سازمان:
They've mentioned March as being the time when schools would reopen, but not all of Afghanistan is on the same school year.
در داخل افغانستان یک زنی که زمینه کار را برای شمار زنان دیگر فراهم کرده بود، حالا میگوید:
همه روزی که این رژیم جدید به وجود آمده، همه دست ما بسته شده و همه در خانه هستند و خانمایی که قبلا با ما کار میکردن.
این که چرا شمار زیاد از فرم‌های مرغداری در پروان بسته شدند، در جریان این برنامه میشنوید. در مسائل بین المللی میشنوید که شیوع همه‌گیری ویروس کرونا ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را نادارتر کرده. پس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید بیکار شدن زنان وضعیت افغانستان را پیچیده تر ساخته است. حکومت طالبان میگوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مسدود نشده. کیف مسکو را به دست داشتن در حملات سایبری متهم میکند و کوریای شمالی دو راکت را از یک پایگاه هوایی در پیونگ یانگ امروز پرتاب کرد. مشروع اخبار: سازمان نظارت حقوق بشر Human Rights Watch میگوید طالبان با اخراج زنان از کار در اکثر مؤسسات دولتی و بیکار ساختن زنانی که یگانه نان آور خانواده های خود بودند، وضعیت افغانستان را پیچیده تر ساختند. هیدربار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که طالبان باید تعهدات خود را که در دوحه و بعد از تسلط بر افغانستان در بخش کار و آموزش زنان کردند عملی کنند. هیدربار از جامعه جهانی خواسته شد تا در تلاش‌های کمک با افغانستان و زنان اولویت دهد. طالبان دیروز یک بار دیگر تأکید کردند که با آغاز سال درسی نو در بهار آینده دختران در همه مناطق به مکتب خواهند رفت، ولی درباره کار زنان هنوز کدام طرز العمل خاص اعلان نکردند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که به زودی شفاخانه‌های مبارزه با کرونا در ولایت‌های مختلف به فعالیت آغاز خواهند کرد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت روز گذشته به رادیو آزادی گفت که چندین نهاد بین‌المللی آغاز فعالیت شفاخانه‌های مبارزه با ویروس کرونا را در ولایت‌های مختلف افغانستان به عهده گرفتند.
4 شفاخانه توسط IOM کبر شدن. شفاخانه هرات، ننگرهار، قندار و هلمند است و همچنان یونیسف اعلان کردن که 5 ولایت دیگر اونا کارایش شروع کردن تمویل میکنن و WHO همچنان وعده کردن که 4 الی 5 شفاخانه ولایت اونا هم در آینده نزدیک به عهده خواهد گرفتن.
این در حال است که از افزایش موارد مثبت کرونا در افغانستان گزارش داده می شود. وزارت صحت عامه طالبان روز گذشته از 38 مورد جدید در مدت 24 ساعت خبر داد که از این میان یک تن جانش را از دست داده است. این وزارت اخیراً گفته بود که تجهیزات لازم را برای شناسایی اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا ندارد و خواستار کمک نهادهای امدادرسان به خصوص سازمان جهانی صحت در این مورد شد. حکومت طالبان میگوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بسته نشده است. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان در توییت دیشب خود گفت که گزارش‌ها درباره مسدود شدن این مرکز واقعیت ندارد. او افزود که مولوی شاه محمد شاهد معین مالی و اداری و سرپرست لوی سارانوالی اطمینان می‌دهد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر فعال است و سرپرست به این مرکز گماشته شده است. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش کرده بودند که طالبان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را منحل کردند. این مرکز برای رسیدگی به دوسیه‌های مربوط به کاروبار مواد مخدر در سال 1384 شمسی در افغانستان ایجاد شده است. کیف روز یکشنبه مسکو را به دست داشتن در حمله سایبری به وبسایت‌های حکومت اوکراین متهم کرد. حکومت اوکراین روز جمعه گذشته هدف حمله سایبری قرار گرفت. این حمله باعث شد که بسیاری از وبسایت‌های حکومت به شمول صفحات اینترنتی وزارت‌های خارجه، انرژی و حفاظت ملکی از کار بیفتند. وزارت انکشاف دیجیتال اوکراین در بیانیه دیروز خود گفت که شواهد نشان می‌دهد که روسیه در عقب این حمله بوده است. و اردوی کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی دو راکت را از یک پایگاه هوایی در پیونگ یانگ امروز پرتاب کرد. این چهارمین آزمایش راکتی کره شمالی در ماه جاری میلادی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از لوی درستیز کره جنوبی گزارش داد که این دو راکت احتمالاً راکت‌های بالستیک بوده، اما نگفته که برد آن چقدر بوده است. کره شمالی روز جمعه گذشته نیز دو راکت بالستیک کوتاه برد را پس از آن شلیک کرد که واشنگتن تحریم‌های تازه را بر پیونگ یانگ وضع کرد. کره شمالی پیش از آن هم دو راکت را در 5 و 11 جنوری پرتاب کرده بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که طالبان به وعده های خود در مورد زنان و حقوق بشری در افغانستان عمل نکرده است. هدربار معاون امور زنان این سازمان گفته که طالبان در جریان مذاکرات صلح در دوحه قطر وعده داده بودند که هیچ محدودیت برای دسترسی دختران به تحصیل و دسترسی زنان به کار ایجاد نخواهند کرد، اما به زودی این وعده خود را شکستند. خانم بار همچنین نسبت به بحران انسانی در افغانستان هشدار داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان جهانی حقوق بشر طالبان را متهم کرده است که به وعده‌های خود در جریان مذاکرات صلح در دوحه به افغان‌ها عمل نکرده است. یکی از مهمترین این تعهدات حقوق زنان به ویژه آموزش و اشتغال دختران و زنان بود. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که طالبان وعده داده بود که هیچ محدودیت بر دسترسی دختران به تحصیل و دسترسی زنان به کار اعمال نخواهند کرد، اما بسیار زود این وعده خود را شکستند.
آنها اکنون وعده دادند که در ماه مارس مکتب‌های دخترانه را در سراسر کشور باز کنند، اما برخی مکتب‌ها هستند که در یک زمان باز نمی‌شوند و باید اکنون باز می‌شدند، اما این دختران اکنون از آموزش محروم هستند. اگر طالبان واقعاً به بازگشایی مکتب‌های دخترانه متعهد هستند، در مناطقی که سال تحصیلی آنها شروع شده است، همین اکنون مکتب‌ها را باز کنند.
حکومت طالبان دیروز ابراز امیدواری کرد که به محض آغاز سال تحصیلی جدید درهای مکتب‌ها برای همه دختران باز خواهد شد. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر نیز نسبت به بحران انسانی در افغانستان هشدار می‌دهد و می‌گوید که بیش از 90% مردم این کشور مسئولیت کافی غذایی ندارند. خانم بار جامعه جهانی و کشورهای مختلف و ویژه ایالات متحده را مقصر این بحران می‌داند و می‌گوید که ایالات متحده و جامعه جهانی کمک به افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به سیستم‌های بانکی و مالی بین‌المللی را قطع کرده‌اند. اما هیدربار طالبان را مسئول بدتر کردن اوضاع می‌داند، زیرا به گفته او زنان از کار و فعالیت ممنوع شدند. این تصمیم زندگی را برای کسانی که ناناوران خانواده های خود بودند دشوارتر کرده است. معاون دیدبان جهانی حقوق بشر از امریکا خواست تحریم ها را لغو کند. همچنین امروز در کابل شماره از زنان خواستار پایان دادن به تحریم های اعمال شده بر افغانستان شدند. تاجور کاکر یکی از این زنان به رسانه ها گفت:
ما می خواهیم حقوق زنان افغان را به طالبان نشان دهیم که ما کی هستیم و چه می خواهیم. فیصله امروز ما همین بود. مردم با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند. آنها ما را دعوت کردند که صدای ما را بلند کنیم و موضع خود را روشن کنیم.
اما حکومت طالبان میگوید که به حقوق زنان در چارچوب شریعت متعهد است و در شمار از نهادها زمینه کار برای زنان فراهم شده است. در روزهای پسین بیشترین انتقادهای تند درباره تامین نبودن حقوق زنان بوده است. این انتقادها پس از آن مطرح شده که وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اصول ویژه را زیر نام توصیه‌نامه یا رهنمود برای زنان معرفی کرده است. احترام و تعهد به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان یکی از پیششرط‌های بنیادی جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان بوده است.
از زنان شنیدین که پس از این که طالبان دوباره به قدرت رسیدن در افغانستان که از آن بیش از 5 ماه می گذرد، دختران بالاتر از صنف ششم در اکثر ولایت های افغانستان تا هنوز اجازه نیافتند که به مکتب برن و همچنین پنتون های دولتی برای مسئولین دخترانه مزدودن. از سوی دیگر شمار زیاد زنان که پیش از تحولات اخیر در افغانستان کار می کردن آلا بیکار شدن. دو تن از زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت فعلیشان زیر سلطه طالبان گفتند.
امیده سلطانزه واصل استم، یکی از فعالای حقوق زن و رئیس انجمن رستگاری زنان میهن و همچنان استاد دانشگاه های خصوصی و دولتی. و یک زمانه که ما در ولایت رفتم و از ولایت دیدن کردم، دیدم که آنقدر مشکلاتی که فراگیر زنها در ولایت است نسبت به مرکز اونا بیشتر مشکل دارن. خواستم همین نهاد و مرکزی که بر انجمن بر کلمه ساختیم همین انجمن انتقال دادم در یکی از ولایت ها در ولایت رزمی. البته اونجا عضو ما خانوهای بیوه و بیبزاخت بود که ما اینا را تحت پوشش قرار داده بودم و ما 170 زن امروه با خود داشتیم که امروه اینا و اینا مشکلاتی این خانم ها قسمی بود که خانم هایی مثلا بودن که بیبزاخت بودن، بیوه بودن و اینا نمیتونه سواد کافی نداشتن و نمیتونستن در یکی از دفاتر کار کنن و همچنان شاغل نبودن و ما کورسای خیلی و سواد آموزی و قرآن کریم و همچنان همه قسم کمک های اولیه به اینا ایجاد کردیم و اینا را آموختندیم و مدت نوم اینا با ما بودن و اینا آماده شدن که تا در جامعه کار کنن و خدمت کنن.
روزی که این رژیم جدید به وجود آمده، همه دست ما بسته شده و همه در خانه هستن و خانمایی که قبلا با ما کار میکردن اونا هم در خانه هستن و ما هم و ما نمیتونیم کارهای خود پیش ببریم، با مردم کمک کنیم، با خانما دیگه همه قسم در خانه هستیم. همه شاهد هستم.
فرشته یعقوبی هستم. به او دوری طالبا صنف اول مکتب بودم که متاسفانه طالبا آمدن و من نتونستم درس بخونم. اما خب من مکتب تا صنف ششم و صنف خانگی خواندم. بعد از که طالبا رفتن در نظام جمهوریت من تونستم خوشبختانه مکتب را در سال 86 فارغ بشم. میخوام پیام مر به عنوان یک زن و به عنوان یک دختر افغان برای از اونایی باشه که شما همچنان امیدوار باشین و همچنان به کوشش و مبارزات خود ادامه بدین. مطمئنن که یک روز تلاش و کوشش و مبارزهشان نتیجه میده و هیچ وقت ناامید نشن.
از دو زن شنیدید که در رابطه به وضعیت فعلیشان در افغانستان با رادیو آزادی صحبت کردند. شما در مناطقتان با چی وضعیت دوچار استین؟ میتونین به شماره 00420221124138 به تماس شوین و بگوین که آیا در مناطقی که شما هستین زنان کار می توانند و یا دختران بالاتر از صنف ششم توانستند که به مکاتب امسال برمن، یعنی زیر سلطه طالبان. این شماره پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت می شود و ما را در لابلای برنامه های خود نشر می کنیم.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. با نشر گزارش‌ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
کمیسیون اقتصاد کابینه حکومت طالبان فیصله کرده است با تمام مشکلات بازرگانان و تسریع روند پروژه های توسعه‌ای توجه صورت گیرد. در یک خبرنامه ارگ گفته شده است مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزراء که رهبری کمیسیون اقتصاد را نیز بر عهده دارد ناوقت یکشنبه در ملاقات با برخی وزارتخانه های سکتوری و سرمایه گذاران روی مشکلات بازرگانان و برداشتن گام های اثرگذار برای حل مشکلاتشان صحبت کرده است. خبرنامه می افزاید آقای حنفی به تمام وزارتخانه هایی که در تطبیق پروژه های توسعه نقش دارند دستور داده است تا این پروژه ها را به سرعت عملی کنند. بر بنیاد خبرنامه در این نشست همچنین فیصله شده است تا برای ساخت بند کجکی هلمند تمام وسایل برقی که نیاز است خریداری و کار ساخت و ساز آن آغاز شود. این نشست در حال برگزار شده است که پیش از این شماری از بازرگانان و سرمایه گذاران از مشکلات کاریشان خبر داده بودند. اداره نرم و استاندارد حکومت طالبان برای تمام تاجران مواد نفتی هشدار داده است تا از واردات مواد نفتی بی کیفیت خودداری کنند. در یک خبرنامه این اداره که شام یکشنبه به نشر رسیده آمده است، وارد کنندگان تیل و گاز باید مواد بی کیفیت را وارد نکنند و در صورت سرپیچی از این دستور با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. در خبرنامه گفته شده است استفاده از مواد نفتی بی کیفیت در کنار آلوده ساختن محیط زیست به صحت و سلامتی انسان نیز ضرر می‌رساند و برای جلوگیری از آن با وزارت سلطامه یک جا کار صورت می‌گیرد. این در حالی است که پیش از این از بی کیفیت بودن تیل و گاز و همچنین افزایش قیمت آن شکایات زیاده مطرح شده بود. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 105 افغانی و 32 پول، یک یورو 115 افغانی، یک پوند انگلیسی 132 افغانی و 65 پول، یک ریال سعودی 26 افغانی و 49 پول، 1000 روپیه هندی 1200 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 556 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد اینکه مردی که پیوند قلب خوک با او موفقانه پایان یافت برف زدن آغاز کرده. ایره براتان تا لحظات دیگر جزئیات شم میتیم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شیوع همگیری ویروس کرونا ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را نادارتر کرده. مؤسسه خیریه بریتانیایی آکسفام گفته که این را در تحقیقات تازه‌اش دریافته. این مؤسسه گزارش مفصلش در این مورد را امروز نشر کرده. بیشتر در این مورد.
مؤسسه خیریه بریتانیایی آکسفام می گوید که دارایی‌های 10 مرد ثروتمند جهان از زمان آغاز عمگیری ویروس کرونا دو برابر شده و به 1,500,000,000,000 دلار رسیده است. همزمان تخمین زده می شود که عمگیری ویروس کرونا بیش از 160 میلیون نفر را در جهان به فقر فرو برده است. مؤسسه خیریه آکسفام این را در گزارش امروز دوشنبه در آستانه برگزاری نشست مجموعه اقتصادی جهان منتشر کرده است. گردهمایی مجازی مجموعه اقتصادی جهان در این هفته برگزار می شود. بر اساس گزارش مؤسسه آکسفام، ثروتمندان بزرگ به دلیل تحرکات مالی و پولی که همزمان سهام و دیگر دارایی ها را در جریان عمگیری ویروس کرونا رشد داده، ثروتمندتر شدند. بر بنیاد گزارش، از آغاز عمگیری در هر 26 ساعت یک میلیاردر جدید قد بلند کرده است. گزارش آکسفام همچنان می گوید که 10 مرد ثروتمند برابر به 3.1 میلیارد نفر در جهان دارایی دارد. تهیه کنندگان گزارش می گویند خشونت های اقتصادی زمان اعمال می شود که گزینه های سیاست های ساختاری تنها برای ثروتمندان و قدرتمندان انجام شود. با گفته گزارش این مستقیماً برای همه، برای فقیران، برای زنان و دختران صدمه می رساند. گزارش در ادامه می گوید این نابرابری به خاطر عدم دسترسی به مراقبت های صحی، خشونت مبتنی بر جنسیت، گرسنگی و تغییر اقلیم منجر به مرگ 21,000 نفر روزانه می شود. گزارش همچنان خواستار وضع مالیات بیشتر بر میلیاردران و کشورهای غنی شده که بر اساس آن خلای کمبود واکسین در کشورهای فقیر هم پر شود.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون می شنوید که بسته شدن شمار زیاد از فارم های مرغداری در ولایت پروان مردم را دچار مشکل ساخته. فارمداران می گویند که بر اثر افزایش مشکلات اقتصادی در این ولایت فعالیت شمار زیاد از فارم های پرورش مرغ متوقف شده و ده ها کارگر این فارم ها بیکار شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار ساحل دریای دره غوربند مکان بزرگ 40 متره حدود 3000 مرغ پرورش داده می شد که یکی از این فارم های مرغداری در روستای تتمدره ولایت پروان موقعیت داشت. اکنون به دلیل ورشکستگی با تازگی این فارم از فعالیت باز مانده و مسدود شده است. صاحب این فارم بریالای بهادر 25 ساله است که در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می کند. او می گوید که چوچه مرغ و دانه مرغ را از پاکستان خریداری می کردند و در ظرف 40 روز آماده فروش و عرضه به بازار می شد. بهادر در مورد چگونگی توقف تولیدات فارمش برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما تقریبا 1,000,000 افغانی در ولایت پروان سرمایه گذاری کرده بودیم در بخش فارم مرغداری که در این فارم 3 نفر کارمند داشتیم که در بخش‌های مختلف کار می‌کردند. فارم ما گنجایش 3,000 مرغ داشت. در گذشته هم ما کار فارمداری را می‌کردیم، مفاد خوب می‌کرد قبل از اینکه امارات اسلامی بیاید، اما 3,000,000 افغانی ضرر کردم. این وضعیت فارم میال بسته است. اگر وضعیت هم قسم ادامه داشته باشه، ما نمی‌تونیم دیگه با کار فارمداری در ولایت پروان ادامه بدیم.
بهادر میگوید صادراتی بودن مواد لازم در فارم که بازار در اختیار پاکستان است با قیمت بلند به افغانستان صادر میکند. از بین رفتن قراردادهای دولتی که هفتوار حدود 400,000 مرغ در نهادهای دولتی به مصرف میرسید و افزایش فقر و ناداری که حالا مردم توان خرید گوشت را ندارند سبب ورشکستگی فارم وی شده است. با گفته بهادر قبل از برگشت طالبان به قدرت از این فارم مرغداریش ماهانه از 80,000 افغانی تا 120,000 مفاد خالص به دست می آورد. ورشکستگی و تاواندار شدن سرمایه گذاران تجارت فارمداری تنها به فارم بریالای بهادر محدود نمانده است. دکتر عبدالواحد قاریزاده رئیس اتحادیه مرغداران ولایت پروان می گوید که تمامی فارمداران در این ولایت با ورشکستگی روبرو شدند.
فرمای پروان نقص کردن یا ضرار کردن. یگانه علتش این بود که ما یک بوجی دانه رو 1950 افغانی قبلا میخریدیم و حالا مو دانه را که 49 کیلو میشه ما میخریم به 2450 افغانی. همین وقتی که دلار بران رفت مواد خام برای ما هم پیدا نشد، قیمت شد. یک دلیلش این بود و دلیل دومش سردی هوا است که مواد سوخت بلند است. ما قبلا 1 کیلو گوشت مرغ سودا میکردیم در 130-140 افغانی و فعلا ما 1 کیلو گوشت مرغ در فارم خود سودا میکنیم 110-112 افغانی. یک 5 روز میشه که یک فارم ما مرغایش فروختیم در حدود 4,420,000 افغانی. تنها یک فارم ما توان کرد که 6,000 مرغ بود.
به اساس معلومات اتحادیه مرغداران ولایت پروان تا قبل از 5 ماه پیش حدود 120 فارم مرغداری در این ولایت فعالیت داشتند. با گفته این اتحادیه در این بخش حدود نزدیک به 150 میلیون افغانی سرمایه گذاری صورت گرفته بود. ده ها نفر در این فارم ها شامل کار بودند و حالا کارشان را از دست دادند. نیاز محمد محمدی کارشناس امور تجارت مرغداری به این باور است که با دلیل وابستگی فارم های افغانستان به واردات از پاکستان فارمداران دچار ورشکستگی هستند.
بدبختانه که در پاکستان نمی محصول که مواد خامش از کل تمامش از نموجه می آید، از وطن خود چیز استفاده در موبایلشان نمیشه. به خاطر دو که او دانه بسیار و برازو ما مردم چیز کردن رقابت کردن نمیتونیم که دانه و برازو ارزان تمام میشه جا برای ما بسیار قیمت تمام میشه که مرغ از وای جمعی آید مارکت ما را خراب میکنه. یک دلیلی میشه گمده یکی که دمی دولت سقوط کرده مردم بیچاره به ماش و بیچی شدن دیگه در مردم در بازار دیگه پیسه ندارن که قدر که گوش بخرن مرغ بخرن. بیشتر که بود قبلا دیگه بیاد او حکومت که بود بیاد وزارت دفاع و وزارت داخله کلشان قرارداد داشتن غتی شرکت های مرغداری و زیاد استفاده او جمع شد به خاطر یک دلیلی هم است.
این کارشناس همچنان میگوید که تجارت گوشت مرغ یکی از کارهای خوب اقتصادی به شمار می رود. با گفته او در سالهای اخیر مصرف گوشت مرغ در افغانستان افزایش یافته بود. اتحادیه مرغداران افغانستان میگوید که در حکومت قبلی حدود 60% نیازمندی به مرغ در بازارها از فارمهای داخل افغانستان مرفوع می شد و 40% نیازمندی به تخم گوشت مرغ از راه واردات از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برآورده می شد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکای دو تا به خی دوازده خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در اقل ما توان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
1:26 پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم و بس 25 دقیقه رادیو آزادی تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود. اکنون میشنوید مرد که پیوند قلب خوک با او موفقانه پایان یافت به حرف زدن آغاز کرده. دیوید بنت هفته گذشته در امریکا مورد عمل جراحی قرار گرفت و پس از پیوند قلب خوک به بدنش با گذشت چندین روز به هوش آمد. این جراحی یک دستاورد بزرگ در عرصه طب و دانش دانسته می شود. جزئیات در این گزارش.
یکی از بزرگترین دستاوردهای طبی در جهان هفته گذشته در ایالت مریلند آمریکا رقم خورد. پیوند قلب خوک به بدن انسان. پس از این در بدن دیوید بنت، مرد 57 ساله آمریکایی، قلب یک خوک می‌تپد. او زنده است، حرف می‌زند و حواس دارد. پسرش می‌گوید که عمل جراحی پدرش یک معجزه بود. اقدام پیشگامانه بود، قابل توجه و با صراحت یک معجزه بود. در جهان طب نخستین بار بود که چنین تجربه بر یک بیمار قلبی با نتیجه مثبت همراه می شود. پسر دیوید بنت می گوید که پدرش برای 3 روز در اتاق جراحی بود و در برخی اعضایش تورم داشت، اما او تاکید کرده که برای صحت یاب شدن پدرش خیلی امیدواری دارد. در گذشته پیوند اعضای بدن خوک به انسان به ناکامی انجامیده بود، اما با هوش آمدن بنت دکتران را امیدوار ساخت. در امریکا در حال حاضر حدود 110 هزار تن منتظر پیوند اعضای بدنشان هستند. سالانه بیش از 6 هزار بیمار هم جان می دهند. اگر عمل جراحی دیوید بنت در دراز مدت نتیجه بدهد، دکتران با امیدواری بزرگ دست خواهند یافت که اعضای بدن خوک می تواند گزینه خوب برای بیماران باشد که اعضای حیاتی بدنشان با خطر جدی روبروست.
پیام ها و نظریات شما
برادر، همین مامورین متقاعد آیا استحقاق دارن یا ندارن؟ همیشه ما ریاست تقاعد رفتیم، پول نبود، پیسه نبود، و هم پیدا شد و فعلا همین مامورین متقاعد حالی چی میگه که سیستم خراب است. اگر سیستم خراب است، بانگا سیستم جور است، سیستم مرکزی جور است، همین جواب ما را نمیده. چندین دفعه به خود ریاست متقاعد رفتیم، چند روز گذشتاندیم، نماینده تا این کردیم، اما نماینده ما را اجازه نداد. امیر از خواهشمندیم که امیر پسان ما دم یک سال چی خوردیم و چی میخوریم، امیر سیستم از یا چی وقت جور متقاعدین مامورین ملکی را معاش میده یا نمیده؟
تمام به شما و تمام شنوندگان، معظمین معلمین یا متقاعدین دستن کب دستن هستیم، کار کردن نمیتانیم و چی کار کنیم؟ را نمیشان بده بخش متقاعد ما را نمیدن، هر چیز دوتر باید است کمک مال خارج کمک کنم واسه ما تقاعد پرداخت شه. سلام،
اسم من سیوبات الله از ولایت بدخشان رسولی افتالی بایان، یکی مایوبین وزارت امور داخله تشین افغانستان. ما چی چاره کنیم؟ ما مایوبا جورا کار پیدا کردن نمیتونم، ما دو تا دستمون نیست، دو تا پایمون نیست، چی چاره کنیم؟ ای شما خواهشمند هستیم که شما را به جامعه جهانی برسونیم که کمک برای مایوبین، برای وارثین شهید کمک صورت میگیره، به همراه اسناد کاملش بیاد کمک خدا بگیره، غیر از او حق ما پایمال میشه.
ماشاءالله مایوبی ما را تال ندادن، میگن بیم 11 ندارین، از برای خدای قصال که ما را دادن بیم 11 داشتیم، مال بیم 11 نداریم.
پیام شما نظر شماست.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. سلطان محمد سرور در استودیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید بیکار شدن زنان وضعیت افغانستان را پیچیده تر ساخته است. حکومت طالبان میگوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بسته نشده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که به زودی شفاخانه های مبارزه با ویروس کرونا در ولایت های مختلف کشور به فعالیت آغاز خواهند کرد. کیف مسکو را به دست داشتن در حمله سایبری متهم میکند و کره شمالی دو راکت را از یک پایگاه هوایی در پیونگیانگ امروز پرتاب کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. باز هم با سلطان محمد سرور بمانید. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به پیش میبره. در بحث امروز در رابطه با اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان گفتگو میکنیم که گفته که نیروی بشری به افغانستان فرستاده شود، اما این اظهارات با عکس العمل های جدی در داخل افغانستان به امرا شده. بیشتر در بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. ما سلطان محمد سرور هستم و بحث این هفته را به همکاری طاهر روشان برایتان پیشکش میکنم. دفتر صدر اعظم پاکستان به تازگی گفت که عمران خان هدایت داده که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، پاکستان باید نیروی بشری واجد شرایط و تعلیم یافته در بخش‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی، حسابداری و مالی بفرستد. این اظهارات واکنش‌های تند در افغانستان به دنبال داشت. از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته گفت که هنوز حکومت افغانستان هیچ گونه خلا را احساس نکرده که آن را کادرهای کشورهای بیگانه و دیگران پر کند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان هم در حساب توییترش در واکنش به اظهارات عمران خان نوشت که افغانستان صدها هزار دختر و پسر تحصیل کرده دارد که تحصیلاتشان را در داخل و خارج به پایان رسانیدند و نیاز به آوردن نیروی کاری خارجی به این کشور نیست. سوال این است که آیا افغانستان در شرایط فعلی به کمبود کادرهای مسلکی روبروست یا کمبود منابع؟ منظور عمران خان از طرح این موضوع و خاصتاً در این مرحله که حکومت طالبان حتی از سوی خود اسلام آباد به رسمیت شناخته نشده چیست؟ آیا برای استهلاک محلی است؟ آیا عمران خان برای کاهش فشار احزاب مذهبی در پاکستان این موضوع را مطرح می کند؟ مهمانان برنامه عزیز الدین معارج دیپلمات سابق افغانستان، یحیی چاووش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم. با مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. تشکر از اینکه دعوت ما را برای اشتراک در این بحث پذیرفتند. معارج صاحب، نظر شما چیست؟ اول شما را میپرسیم، چرا عمران خان موضوع فرستادن کادرهای مسلکی به افغانستان را مطرح میکند در حالی که خودش حاضر نیست حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد؟ بفرمایید.
تشکر. نخست از همه سلام با شما، سلام با جناب چاویس و بینندگان محترم رادیو آزادی. این دو مسئله را باید ما اول تحت بررسی قرار بدهیم. نخستی که عمران خان نخست وزیر پاکستان بروی یا بنیاد کدام اسناد و شواهد
و یا از روی چی مثلا این مسئله مطرح میکنه که افغانستان دچار خلاف نیروی بشری است؟ این آمار از کجا کرده و از روی چی میگن؟ بعدی باید گفته شد و یا این جرات کی برش داده که یا این دخالت این مسئله را که عنوان میکنه؟ این بسیار مهمتر از همه چیز است که از روی چی مثلا این مسئله را میگن. خانه خواه دیگه عباد یا مسئله سیاسی پشت پرده نهفتن. یکی مسئله
عمران خان یا ماریس امی عباد و مسئله پشت پرده سیاسی که شما به او اشاره کردین چی خواهد بود؟ امیرم میخواستم بفرمایید.
یک مسئله ایست که همیشه در طول تاریخ خود پاکستان که در 1947 تأسیس شده تا این لحظه را بایستی یک کشور ایالت کشور غربی یا مجری یک کشور معمولا وظایف مجری کشورهای غربی را پیش میبره و از امو تغذیه میشه و انرژی میگیره، مثلا آیدش از امی منبع تمام کشورها با شمول سعودی و در کشورهای غربی. یکی به جهان نشان میده که مثلا افغانستان در سطح یک کشور مستقل، یک کشوری که به نیروی بشری حتی به نیروی بشری متکی باشه نیست به این سطح. یعنی ما هستم که افغانستان رهبری میکنم،
یعنی افغانستان باعث یک دولت، ببخشین مداخله میکنم، یعنی افغانستان باعث یک دولت دست کم میگیره؟
واقعا چنین نشان میده که ما هست یک صوبه ما یا تحت کنترل ماست و هر کاری که مثلا به جهان نشان میده شما در افغانستان هر برنامه‌ای که پیش میره والا اگر کمک‌های بشری هم باشه از طریق ما پیش برین، چون اینجا کادرای وجود نداره. یک مسئله است. مسئله دوم که اصلا مسئله اساسی چنین است که پاکستان تقریبا فکر استعمار افغانستان داره، یعنی میخواد به این شکل، یعنی در نظر داره مثلا بیاید از طول تاریخ استعمار کشورها افغانستان اگر همه کشور است که اول استعمار مکمل صورت نگرفته، مثلا در حالت استعمار افغان ها در جنگ بودن با استعمار دارن. دوم هیچ وقت استعمارگر نتونست در کرسی افغانستان بشینه، همیشه اگر به شکل موقت هم استعمار بوده دست نشانده استعمارگر خود افغان بوده در سر کرسیش. مثلا در هندوستان مثلا اگر بتیم به شمول ترافیک، مدیر ترافیک به شمول شاروال همگی انگلیس بودن، مثلا در افغانستان چنین نشده. مگر میگی یک پنجابی بیاد افغانستان و در کرسی افغانستان بشینه این مطلقا معنایی را میده که
مارش صاحب
یک سوده پنجاب پاکستان است و من کادرای خود
مارش صاحب
مثلا
در حالی که خود پاکستان با مشکلات بسیار سنگین اقتصادی روبرو است، میلیاردها دلار از IMF قرضدار است، چطور آدم فکر کرده میتونه که در صدد استعمار افغانستان باشه؟ کشورهای استعماری و دوره استعمار پایان یافته و جهان به سوی گلوبالایزیشن یا جهانی شدن روان است. به هر صورت تشکر از احضارات شما، گفته های شما قابل بحث است. از آقای یحیی چاوش میپرسیم. چاوش صاحب به برنامه خوش آمدین. مطرح شدن موضوع فرستادن کادرهای مسلکی به افغانستان از نظر شما از سوی عمران خان صدر اعظم پاکستان چه هدف میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب سروت، جناب سلام به جناب ماریس و همه شنوندگان عزیز شما. این بیانگر ازی است که ما آنها همیشه ضعف داریم. بعد از هر شکست، هر ابرقدرت، ضعف ما آنقدر خطرناک است که منجر به نابودی ما میشه و در شرایط فعلی این شرایط مساعد ساخته برای پاکستان که پاکستان در امور افغانستان بسیار گستاخانه عمل میکنه. پاکستان در مورد افغانستان چنان گستاخانه عمل میکنه که فکر میشه افغانستان برای پاکستان یک صوبه باشه، یعنی در آینده شاید نام از افغان صوبه بگذاره. ما افغانها انگلیس را شکست دادن، بعد از شکست انگلیس اردوی خود تخریب کردن، دولت خود نابود کردن، از بین بردن و نوکری پاکستان را قبول کردیم. بعد از شکست شوروی نظام خود تخریب کردیم، قوای مسلح خود تخریب کردیم و نوکری پاکستان را پذیرفتیم. بعد از شکست امریکا همچنین میبینیم نظام تخریب شد، اردو قوای مسلح تخریب شده و پاکستان پیشنهاد میکنه که وسایل نظامی ما خریداری کنه. پاکستان به این واسطه خود دست باز برای خود میده که ضعف ما افغان ها استفاده میکنه. با آمدن تحریک طالبان یک کتله 6000 نفری آوردن یک دفعه برای وزارت مخابرات، برای بسیار جای دیگه، برای متخصص همکار. وی خود دست باز میده. میبینین هر لحظه که میخواین پاکستانی ها سفر کنن با افغانستان، مقامات بلندپایه از بدون اجازه، بدون رسمیت، بدون از این که امین مراحل رسمی بین دولتین تعیین شه، ترتیب شه، یا آزادانه سفر میکنن، میرن میاین مقامات نظامی از جای استخباراتی و غیره از یاد. در این شرایط لازم است که به تاریخ طالبا که این بدنامی ره، این ننگر از سر خود دور کنن. در گذشته یک درست است که یک مجبوریت بود، در اونج رهبرایشان بود، کمیته کویته بود، شورای کویته بود و تنظیم میکرد پاکستان مناسباتشان، ولی امروز پاکستان حتی نمیخواهید که طالبا به رسمیت شناختشن. و این دروغ است. پاکستان نفع میبره از رسمیت نشناخته شدن افغانستان، نفع از وی است که مداخلات از او دوام داره، نفع از وی است که افغانستان در یک مجبوریت قرار میده و انگشت اوگار افغانستان میگیره، یا همه میرسانه به که ما افغانها هنوز درایت سیاسی نداریم، هنوز تحلیل عمیقی نمیتونیم از اوضاعی که بر سر ما گذشته داشته باشیم، نمیتونیم از تاریخ درس بگیریم که تاریخ درس های رایی به سر ما تکرار نکنه. درس های بسیار چی بگیم و ایرانگره، درس های تخریب کننده. پاکستان همیشه میخواهی که در افغانستان استخوان شکنی کنه، پاکستان همیشه میخواهی که نظام رو بشکنه، نظام در اینجا وجود نداشته باشه، قدرت دولتی، حاکمیت ملی وجود نداشته باشه، همیشه اختلافات رو دامن میزنه. میبینه که هر اظهاراتی که یا رهبرای ملکی یا نظامی پاکستان کردن در اواخر، هر اعلان کردن، هر اقداماتی کردن، تاثیر تخریبات از در افغانستان مشاهده میکنن و از این نفع میبرن. گفته های عمران خان بجز دامن زدن به اختلافات در داخل افغانستان و ایجاد عکس‌العمل های منفی علیه تحریک طالبا و همچنین در درون افغانستان تحریک کردن اختلافات چیز دیگری نیست.
تشکر. طالبا هم گفتن، قسمی که در آغاز برنامه گفتم، سرپرست وزیر خارجه، وزارت خارجه امیر خان متقی گفته که افغانستان کدام خلایی را احساس نمی کنه که قوای مسلکی یا کادرهای مسلکی خارجی او را پر کنه. به هر صورت برمیگردیم به آقای مارج. مارج صاحب، چرا اینقدر حساسیت وجود دارد در افغانستان در برابر کمک های پاکستان؟ یک ماه پیش کمک های پاکستان وقتی که به تورخم رسید، بیرق پاکستان سر لاری ها بود، او را دور ساختن، در حالی که در زمان جمهوریت مثلا انضمام الحق چندین سال مربی تیم کرکت افغانستان بود، دو وقت سر و صدا کسی بلند نمی کرد. در سالهای اول جمهوریت، در سالهای 2004 و 5 و 6 و 8 وقتی که اقتصاد افغانستان خوب بود، کمک ها از خارج می آمد، هزاران کارگر پاکستانی از مناطق مختلف پنجاب و صوبه سرحد اینا در کابل کار میکردن و مردم کارشان را ترجیح میدادن. حالا چرا اینقدر حساسیت مردم نشان میده؟ بفرمایید.
حساسیت مردم در خصوص چیزی که واقعتا باید مردم ببینه با چشم خود، پاکستان از ایجاد تاریخ و تا امروز در پالیسی خارجی خود بربادی و تباهی افغانستان خواسته و میخواهد. خاک افغانستان اشغال کرده و بعدا میخواهد که مثلا تمام افغانستان تحت کنترل خود داشته باشه. ما وزارت جمهوری ازبک افغانستان آقای کرزای میشتوی میگن که باز ما بسریعا خواستم دو مطلب، یکی کنترل سیاست خارجی افغانستان، دو مسئله دوران بعد باشان با امضا میکنه و دخالت مستقیم در امور افغانستان داره. یک مسئله را که مثلا چاوش صاحب هم لطف کردن گفتن ضعف در خود افغان است. ما افغان ها نداریم کدام پالیسی دقیقه در مورد پاکستان، پالیسی خارجی خصوصا در مورد پاکستان قطعا ندارم، حتی در مورد ایران و دیگه همسایه هم نداریم، حتی در مورد جهان نداریم. حالا مثلا ببین همین اظهارات تحقیرآمیز و توهین‌آمیزه که به ملت افغانستان، به کادر افغانستان، به نیروی کادری و علمی افغانستان داره،
مسئولین افغانستان با بسیار زبان نرم، بسیار با عادی یک سطحی مثلا میگه که نه ما ضرورت نداریم، اما این جواب بسیار تند داره که مثلا با عمران خان بیا گفته شود. از طرف دیگه ما خود ما مثلا در وقت مجدد که آمدن همش از پاکستان آمدن و با فرهنگ پاکستان دوستی و چاپلوسی با پاکستان، حتی استاد ربانی آقای حمیدگور مشاور خود مقرر کرد در امور افغانستان، در اساس جمهوری افغانستان یک رئیس استخبارات یک رئیس اداره استخبارات پاکستان می باید که مشاور تعیین شود. همین خودش یک جرأت دادن است. دومی که خود طالبان میگن که ما دشمنی با امریکا داریم، وقتی که دشمنی با امریکا داری آیا با پاکستان با دوستی چی معنا داره؟ با امریکا و دوست استراتژیک پاکستان است و تمام برنامه امریکا با تمام برنامه امریکا را پیش میبره. وقتی که با کسی دشمنی میکنی با تمام دوستای استراتژیک از او بد رابط نداشته باشیم.
مارد صاحب به این شکل نیست که افغانستان در شرایط دشوار قرار داره؟ دمی دو دهه گذشته کمک‌های خارجی به افغانستان می آمد، آل قطع شده، سرمایه خارجی افغانستان هم منجمد شده، هیچ کشور از دنیا حکومت طالبان را تا با حال به رسمیت نشناخته. منظور عمران خان از طرح این موضوع و خاصتا در این مرحله که خودش هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته چیست؟ آیا برای استهلاک محلی است؟ آیا عمران خان برای کاهش فشار احزاب مذهبی در پاکستان این موضوع را مطرح میکنه و گاهی گاه اظهارات درباره افغانستان داشته میباشه و خود نشان میده که دایه مثلا مهربانتر از مادر است، یا چطور؟
دو مسئله است که خود پاکستان همیشه موقع شناس بوده، استفاده از موقع در هر صورت میکنه. اگر ما گفتن که مجریه کشور برنامه های کشورهای غربی است، در صورتی که وظیفه میگیره مجریگری میکنه مثلا اجرات برنامه غرب داره و متاسفانه کشورهای غربی هم افغانستان باید یک تحفه برای پاکستان داده که هر عملی که میشه از طریق پاکستان صورت بگیره، چون ما کفایت و درایت در ما دیده نمیشه و ما نداریم کدام پالیسی دقیقه از این استفاده میکنه. مثلا برای گفته مثلا که مناطق جنوب افغانستان خصوصا کنار یا را تخلیه کنن تا که داعش یا پروژه دیگه اوجا برن بمبار کنن، مثلا راکت پراندگی کنن، پاکستان برای که برنامه را پیش آمده که آیسته از پیش آمده هم میرد، مثلا طرف دریای کنار و ایجا استفاده خود میکنن. به این موقع اگر پاکستان واقعا دوست افغانستان میبود، حد اقل کمک اقتصادی یا کمک اقتصادی یا 50 تن آرد که یا گندم که از طرف کشور هند نه این اجازه میده برای افغانستان. افغانا یه همه چیز را درک میکنه با چشم خود میبینه که پاکستان غیر دشمنی یا کدام کار را داره. دو مسئله که افغانستان اگر ضرورت داره و واقعا ضرورت داره مسئله اقتصادی، باید یک کشور مستقل همین طالبا باید حاکم، چرا نمیتونه با روسیه رابطه خود بسازه؟ چرا نمیتونه با چین رابطه خود بسازه؟ چین که ضرورت داره برای افغانستان، برای منابع افغانستان ضرورت داره. میگه در سیاست منشأ دو کشور است، افغانستان منشأ خود میبینه با چین باید یک کشور همسایه، باید یک کشوری که با ترانزیت افغانستان ضرورت داره، با تجارت مواد خام افغانستان ضرورت داره، افغانستان با چین ضرورت داره، باید یک کشور تولیدی جهان. به این صورت باید رابطه خود بسازه، رابطه خود با ایران باید نزدیکتر بسازه، رابطه خود با هندوستان نزدیکتر بسازه، که هم یک سیاست است که از اینجا استفاده خواهد کرد و ما سیاست یک تهدیدآمیز علیه کشورهای غرب استفاده خواهد کرد.
تشکر مارش صاحب. چاوش صاحب، نظر شما چیست؟ منظور عمران خان از طرح فرستادن کارمندان مسلکی به افغانستان چیست؟ آیا این اظهارات برای استهلاک محلی است؟ آیا عمران خان برای کاهش فشار احزاب مذهبی در داخل پاکستان این موضوع را مطرح میکنه؟ چون احزاب مذهبی در پاکستان فشار وارد کردن، اونا میگن که دی چند دهه که پاکستان متهم شد که از طالبان حمایت میکنه، حالی که حکومتشان آمده چرا به رسمیت نمیشناسه؟
بله جناب سرور صاحب، شما درست فرمودین. پاکستان هم میخواهه که اظهارات عمران خان است به خاطر مصارف داخلی خود هم استفاده کنه و هم از یک طرف برای امور داخلی خود در مردم ها در اونجا عذاب و خیره نشان بده که ما در داخل افغانستان دست باز داریم و حتی ما میتونیم کدرهای از یار تعیین کنیم، برایشان کدر روان کنیم. کدر به این معنی که در دست گرفتن حکومت، روان کردن کدر از پاکستان به معنی که عملا پاکستان میخواهی که اداره حکومت داری در افغانستان به دست خود بگیره، تمام کدرها از خودش باشه. ما هم برای تاریخ طالبان هم برای ملت افغانستان میگم که وطن ما 4 میلیون تحصیل کرده فاکولتپاس متخصص پروفیسور داره. اگر ضرورت هست بفرمایم تاریخ طالبا یا ظرفیت و کدرها پیش ما راجستر است. چندی پیش از ما تقاضا کردن کدرهای نظامی ما 120 نفر از جنرالای رتبه تا افسرها برشان معرفی کردیم که از اون جمله 70 نفر ما جذب کردن و می ما ظرفیت داریم. این ظرفیت ها در داخل افغانستان است، این ظرفیت ها در بیرون افغانستان است، این ظرفیت ها کدرهای ما از بیکاری فرار کردن مجبوری میکنن در کشورهای غربی ظرف میکنن.
چاوش صاحب امیر کمک بیشتر توضیح بتین، امی لست دادن به حکومت طالبا اونا جذبشان کردن در اردوی جدید در نظام جدید؟
بله بله عملا این کار صورت گرفته. ما چند پیش کار کردیم، امیل از ما تقاضا کنن در هر عرصه در هر وزارت کادر کار دارن، ما برای از اون معرفی میکنه کادرهای مسلکی وطن دوست دست از اونا بکونه آلوده نباشه، با فساد آلوده نباشه، صادق باشه، خدمتگار باشه. این می کادرها پیش ما راجستر است، پیش ما وجود داره، ما این کار میکنیم. هدف ما منافع ملی، منافع افغانستان، منافع وطن ما، آبرو و حیثیت وطن ما. این اعلانات که از طریق پاکستان صورت میگیره، از طریق عمران خان صورت میگیره، یا صرف به این واسطه است که نشان بدن که افغانستان مستعمره ما، نشان بدن که افغانستان ما سر طالبان بسیار هر کاری خواسته باشین انجام میدیم. ای از یک طرف برای کشورهای دیگه نشان میدن که ما اینقدر سر افغانستان تاثیرگذار هستیم. اگه شما معادنشان میخواین بیان از طریق ما قرارداد کنید، سیاستشان میخواین از طریق ما، طالبان رو میخواین به هر جا برای شما رهبرانشان رو حاضر میکنید، واقعا این بسیار ننگ از شرماور است. باید یک دفعه ما افغانها خود بیاییم. ما همیشه از طریق تلویزیون ها، رادیو ها، گپار بیان میکنیم به خاطر راهنمایی، به خاطر منافع ملی خود، به خاطر نشان دادن راه‌های حل. راه حل پیش ما هست، چرا بریم خود ما گره بر کور گره علاوه کنیم؟
تشکر بسیار زیاد. مارج صاحب، افغانستان و پاکستان با هم همسایه هستن. افغانستان و پاکستان 2600 کیلومتر مرز مشترک دارن و همچنین روابط فرهنگی مذهبی با هم دیگر. چطور امکان داره که روابط مابین دو کشور بهتر شوه، روابط همکاری ایجاد شوه و این حساسیت ها از بین برده شوه؟ چون در سایه حساسیت ها و بدبینی ها توقع نمیره که هر دو کشور پیشرفت خوبی داشته باشه. مثلا اگر ما به طور مثال طرف اتحادیه اروپا نظر بندازیم، تقریبا آل امی سرحدات میان آنها ماهیت خود از دست داده. چطور امکان داره که رابط افغانستان و پاکستان به یک رابط همکاری و دوستی به پیش بره؟ از نظر شما چطور شوه؟
تشکر. نخست در این خصوص، اول خود اتحادیه اروپا کشورهای اروپا کشورهای مستقل هستند، یعنی خود ساخته شدند و خودشان پالیسیای خارجی خود دارند و خودشان رابط خود دارند، قدامت تاریخی هم دارند، فرق میکنند از پاکستان. در خصوص پاکستان بعد ما خود ساسا ما مشکلات رو باید تشخیص بسازیم که مشکل ما با پاکستان چی هست. دوم باید بریم بگراوند تاریخی پاکستان را کی ساخته و توسط کی ساخته شده و برای چی ساخته شده.
مارش صاحب، آل پاکستان دولت است که 70 سال یا 70 چند سال از وجودش میگذرد، یک دولت است که آل در وجود داره و این که چه قسمی ساخته شده و چه قسمی بوده این تاریخ است. حالا سوال مشخص ما ایست که رابط مابین دو کشور چطور میتونه بیشتر به سوی همکاری بره از تضاد و از شک و گمان ها؟
خب بر صورت پاکستان اگر ساخته هم شده، مثلا فعلا استقلالیت خود نداره. اگر استقلالیت میداشه و با پول اقتصاد خود ساز بشه، هر سال 2 میلیارد امریکا 1 میلیارد از طرف انگلیس میگیره و تمام مصارف برق و گاز خود از عربستان سعودی میگیره. به چی خاطر؟ به خاطر که اجراءات در خدمت این کشورها هستن، پالیسی کشورها رو پیشن برن، تحت اثر کشورها هست. بر صورت ما مثلا یک مثال با ملت باید بگم که عمران خان میگه مثلا مکه در روار میکنم. چند سال پیش ما اظهارات وزیر داخلی قبلی پاکستان رو به نام رحمان ملک از روی خط نمیتونست قل هو الله احد بخونه، با دستور میتونه مثلا با افغانستان به کده بفرسته. یک جواب کوتاه مثلا ما باید چی باید کرده؟ ما در قسمت اول باید یک پالیسی درست و سالم در مورد پاکستان داشته باشیم. باید اگر بخواهیم که کشور پاکستان را کشور مستقل به دیده کشور مستقل بنگریم، باید ما رابط خود مطابق پالیسی خارجی
مارش پاکستان کشور مستقل است. کشور مستقل است.
استقلالات کامل ندارن. صدر اعظمشان پولشان مثلا بودجهشان از طرف کشورهای خارجی تا دمشه که ما یاد آمریکا، امریکا، انگلیس و سعودی و خودشان کادرهای خودشان تعیین نمیکنن. مثلا هرچی که غرب خواسته باشه همون کار را برسان میکنن.
تشکر.
نواشریف غرب عدت غرب و کشور آمده. ما باید اگر میخوایم که پاکستان به کشور مستقل بره، ما باید خود ما استقلالات خود درک کنیم. اول.
تشکر.
ما خود ما بفهمیم که افغانستان ما کشور است، مراودات و باید دو کشور مستقل بدن.
تشکر.
نه ای که آرام بشینیم و پاکستان هرچی خواسته باشه و ما در مقابل جواب بدن.
تشکر. آقای چاووش، چه راهکاری باید به پیش برده شود تا روابط افغانستان و پاکستان از تقابل و از حساسیت ها بیشتر به همکاری تبدیل شود از نظر شما؟ بفرمایید.
راهکارهای فراوانی وجود داره، راهکارهای منطقی وجود داره، راهکارهایی که بین تمام کشورهای جهان معمول و متداول است میتونه بین افغانستان و پاکستان هم ایجاد شه، هیچ مشکلی نیست، به شرطی که پاکستان استراتژی خود نسبت به افغانستان تغییر بده و همیشه افغانستان من حیث یک کشوری که جنگ در اینجا ثبات برای پاکستان ایجاد کنه بعدی نظر نبینه، میتو فکر کنه که یک کشور متعادل، یک کشور متمدن در جوار پاکستان میتونه وجود داشته باشه به نام افغانستان، وی تو فکر نکنه که همیشه باید در افغانستان جنگ باشه، نظام ها باید تغییر کنه، همیشه باید اختلافات دامن زده شه تا پاکستان به زندگی عادی خود ادامه بده. و این ارتباط داره با پاکستان، چرا افغانستان همیشه در طول تاریخ در دوره شاهی تا دوره جمهوری داوود خان تا بعدا نمیتونم یعنی تا فعلا همیشه افغانستان دست دوستی دراز کرده، همیشه افغانستان پیشنهاد دوستی داده، برای مصالحه پیش رفته، برای تفاهم پیش رفته، ولی پاکستان قناعت نداره. پاکستان امریکا، حضور ایالات متحده امریکا و غرب در افغانستان در زمان ازی پسته های امریکایی ها برای امنیت در نوار دیورنگ ساختن داخل خاک افغانستان، بعد از اینکه پستار یا را کردن دادن برای پاکستان تسلیم کردن و پاکستان با مو هم قناعت نکرد، حالا میخواه سیم خاردار بیاره در جوار دریای کنر بیاره و حتی تیر کنه، در بدخشان میخواه که با مرز تاجیکستان وصل کنه، در این قسمت های نیمروز و هلمند میخواه معادن افغانستان بیاره داخل خاک و ای خوکر. تا چی وقت اجازه میگه در مداخلات به بی تحرکات داده شه؟ مو فکر میکنه حالا که طالبان آماده دیگه بالاخره هر چی خواست
تشکر.
انجام میده، خب اینج مردم افغانستان.
تشکر آقای چاووش. شنوندگان عزیز، ساعت استودیو را که میبینم بحث این هفته ما در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان عزیز خود، عزیز الدین مارج دیپلمات سابق افغانستان و یحیی چاووش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط سوم و شما عزیزان تشکر میکنیم که ما را دنبال کردین. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
گرو که تو بازو بینم در دل، در دل که با دست غیر دست در دل، با هزار نازو بینم
لب تلخ جام خوشتر به لبان نوش خنده که بر کام دیگران است پای بوشد آز بیرست.
با کدام در روم من درد دل که رو که تو باز بیرست